بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. محتمون در مسئله 13 بود. اذا اشترى دارا من المال غير المزكى وغير المخمس، يعني پولی داره که مزكى نشده یا مخمس نشده و با این پول یک خانه بخره، اشتری داره، يكون بالنسبه الى مقدار الزکات بالخمس فضولی، یا چرا برای اینکه این مشتری خب مالک یک خمس یا یک عشر از این مال نیست، اینم بله، پس بنابراین نسبت به این مقدار فضولی میشه، چون معامله در مقابل این پوله، این مالک همه این پول نیست، مالک بعضی از پوله، پس بنابراین این معامله فضولیه. و خب فضولی که شد باید مالک اجازه بده. من گفتیم که این در کجاست؟ در صورتی که به عین این مال معامله صورت بگیره. این خلاف متعارف الان، یعنی الان متعارف مخصوصا در طرف ثمن، خانه‌ای که خریده میشه معمولا خانه کلی نیست، خانه معین، مگر اینکه اپارتمانی بگن، آیا اپارتمانی مثلا به ما بده و الا علی وجه کلی. اما معمولا در طرف مبیع، در اون مبیع های بزرگ هم مثل خانه اینها عرض میشد، ملک مثلا، اینها دیگه به اصطلاح مبیع معینه یعنی شخصیه. ولی در طرف ثمن نه، مثلا این ما هم که معامله میکنن نمیگن به پول معین، خب بنابراین میشه معامله کلی در ذمه. آیا خانه این میخره مثلا به 100 میلیون، به 50 میلیون، آیا 50 میلیون معینی؟ نه، متعارف نیست، خانه معینه اما پول معین نیست. فلحاظا وقتی که کلیه در ذمه بود معامله صحیح، حالا دیگه پولی که میخواد بده مزکا باشد یا نباشد، مخمس باشد یا نباشد، چون معامله با خود این پول نکرده، معامله کرده خانه را به 100 میلیون در ذمه خودش. پس علی کل حال این معامله فضولی نیست، معامله صحیح، در ذمه نسبت به 100 میلیون تومان بدهکار. حالا این پولی که در خارج میره ممکن اینا آلوده باشن، ملک طبق خودش نباشن، خب دیگه به اصطلاح اون ادا دینش نکرده، اما ربطی به معامله نداره، علی کل تقدیر معامله صحیح هست و فضولی نیست. توجه فرمایید. پس بنابراین عبارت سید را باید اینجا یه حاشیه بزنیم که می فرماید که من المال غیر المزکا و غیر المخمس یکون فضولی فلان، در صورتی که معامله چجور باشه؟ نسبت به ثمن هم شخصی باشه، نه کلی فی الذمه. خب یک مسئله، لیکن این یک استثنایی داره و اون فتوای مرحوم امامه، برای اینکه اگر نظر شریفتون باشه ما یک وقتی این بحث را خوندیم که اگر کسی یه چیزی را میخره و قصد دارد که از مال حرام بدهد، و اون وقت هر شد در یه دو تا روایت ضعیف السند داریم که این معامله باطله. خب یعنی ولو اینکه معامله کلی بوده، نسبت به ثمنش کلی فی الذمه بوده، اما قصد داشته در امحومی که معامله میکرده، قصد داشته که از کجا بده، از مال حرام بده، میگه معامله باطله. این یک در یه دو تا روایت ضعیف السند آمده و ما نفهمیدیم، ثابت نشد بر ما که مشهور هم عمل کرده باشد، مشهور اگر به نحو قاطع عمل کرده باشد خب بازم لهو بشد، اما بالاخره خب قاعده عمل کرده. بله، مرحوم امام رحمت الله علیه فتوا شرینه به این عمل میکنه. فلهذا میفرمایند در موقعی که میخرد اگر قصد دارد، ولو کلی فی الذمه میخرد، اما قصد دارد از مال حرام بده، یعنی از مالی بده که مال خودش نیست، مزکا نشده، مخمس نشده، آلوده است به خمس، به زکات، به مال الغیر، قصد داره که از اون بده، قهرا خود به خود معامله در مقداری که مقابله به اون ثمنه، این معامله فضولی واقع میشه به معنای مطلق. بله طبق فتوای کی؟ طبق از این متأخرین علمای فعلی امام به این مطلب فتوا داده، ولی الان هر شد این که بگوییم مشهور، نه مشهور نیست. از بنابراین در فرمودید این را هم در یه وقتی خوندیم و به نتیجه نرسید، چون که روایتش یکی دو تا روایت بودن، هم دلالتشون خطه داشت، سندشون هم قطعا ضعیف بود و ثابت هم نشد که مشهور عمل کرده باشن، مشهور قاطعی عمل کرده باشن. برحال پس این هم گفتن که یادتون باشه اما مرحوم امام فتوا داده به این مطلب. فبناهن علا ذالک ارز کنم به خدمت فانسانات شما، اون وقت دیگه این قیدی را که زدیم که گفتیم در بسلا نسبت به سمن باید معامله شخصی باشه، این علاقه ای رفت و امام اگر کلی باشه و قصد دارد که از اون مال حرام بده، باز هم حالش حال همونه. طبق فتوای ایشون این مطلب در ذهنمون باشه. خب عرض کنم به خدمت باسات شما، حالا راجع به این که فضولی بشود و اگر فضولی شد خب احتیاج داره به چی؟ احتیاج داره به اجازه حاکم شد. خب چرا خود فقرا و سادات اجازه ندن؟ چون تا قبض نکردن مالک خاص نیستن، اون ملکیت کلیشون فایده نداره، چون اون ملکیت کلیشون جهت اشخاص نیست، اشخاص منوط به قبضه و فرض این هنوز قبضی صورت نگرفته. بس بنابراین یرجع الامر الی ولیهم که حاکم شهر باشه. یک مطلب دیگه در اینجا این است که عرض کنم به خدمت باسات شما، خب حالا اگر بخواد فضولی باشه، این باز مبتنیه بر یه مبنایی در باب خمس و زکات. چون این فضولی شدنش از چه بابته؟ از بابت این که خمس و زکات متعلق به عین باشه. اگر گفتیم خمس و زکات یه چیزی هم واجباً فی الذمه، اصلاً به اموال خارجی تعلق نمیگیره. یعنی وقتی که آدم مثلا فرض کنه یه مال زکوی خدا بهش داد زکات درش هست، یعنی زکاتی چیزی که خدا در ذمه‌اش قرار داده و از ذمه‌اش می‌خواد، این مبلغ را رفتی به این اموال خارجی نداره. یا در باب خمس قائل به همچون مطلبی شدیم که بعضی قائل شدن، اون وقت دیگه این بحثی میشه خود دیگه این اموال خارجی خب من اون مثلا مشاع نیستن، با کسی مشترک نیستن، اونی و دیو فضولی را میشه خود به خود بره. این که اون خمسی یا زکاتی که تعلق گرفته تعلقه به ذمته، پس این هم باید ببینیم مبنامون چیه. اگر که به اصطلاح اون مبنا را قبول کردیم دیگه بازی بحث نمیاد، فضولی نمیشه. این هم یه حالا این مبنا را کجا باید پیگیری بکنیم؟ در بحث خمس و در بحث زکات که اینا را چون ما خوندیم یک قدی مستحضر هستیم. ما کتاب الخمس را یه مقداریش من اینجا خوندیم، هرچند کامل نخوندیمش اما مقدار زیادی که مربوط به این مباحث بود اینا رو خوندیم. خب عرض کنم به خدمت شما پس این که احتمال بدیم که بر سبی بر ذمه باشه. یک احتمال دیگه این است که حق باشه، یعنی این که خمس و زکات مثل حق الرهانه تجو فرمونیم تجو حق الرهانه، یه حقیه که متعلق می شود به مال و چیزی که رهن می‌داریم، حقی به تعلق می‌گیره به اسم حق الرهان. اون وقت عرض کنم به خدمت شما بگوییم که این زکات و خمس این مبلغ را طلبکارن فقرا و سادات و از باب طلبکاریشون حقی تعلق می‌گیره مثل حق دریان طلبکارها نسبت به این مال خارجی، نه اینکه این مال خارجی مشترک باشه، مشترک نیست، اونا بالاخره به طلبکارن نسبت به ذمه اما حقی تعلق به مال خارجی گرفته، مورد حقه. اگر این را گفتیم اون وقت باید ببینیم آیا ما در حق الرهانه قائلیم که یه آدم حق بیع و شرا داره یا نه. مرمای خویی این فرمای خودش مالکه اما حقی هم دیگران برش داره، اون وقت باید ببینیم که این حق مانع از بیع و شرا میشه، یعنی میتونه تصرف ناقل بکنه در این مالی که متعلق حق دیگرانه. این همه بحثی بوده که اول کتاب دو سر یک ماه پیش تقریبا خوندیم در قضیه حق الرهن مالی متعلق حق الرهنه یه قولی بود که صاحب جواهرم نقل کردیم خیلی مخالفت کرد با این و فرمود اینا سواد ندارن یا بی انصاف هم فلانن و الا این مطلب مسلمه مشهور جایز نمیدانن و در صورت وجود حق الرهانه این عین دیگه محجور از تصرف نمیشه درش تصرف کرد هر شد لا للراهن بلا للمستحق مزالت. خب حالا یکی از مصادیقش و مواد مشابهش همین جاست که حقی تعلق گرفته به صدار برای صادرات و فقرا نسبت به این مال خارجی آیا این مانع از تصرف هست ما بخواهیم بفروشیم؟ خلص آقای خویی میفرماید چه اشکالی داره شما این را میتوانید بفروشید و حق تعلق میگیره به بدنش یعنی عوضی به صلاح این پولیست این را دادید تبدیل کردید به خانه همون حق خورد حق زکات میاد تعلق بگیرد به بدلش که اون خانه باشه چه ایبی داره؟ بنابراین فرقی نیست بین هما لذا حق تا در حق رهانم فرمود که مانع از بیع نیست بیعش هم بکنن حق تعلق میگیرد به بدلش عرض کنم خدمت شما اینم این بحث یک مبنای دیگه چه بود؟ این بود که نه بر سبیل اشاعه باشه یا بر سبیل کلی در معین باشه بر سبیل کلی در معین اگر شد تا زمانی که به اندازه یک پنجم یا یک دهم در مورد زکات از کل اون مال باقی مونده باشه معامله جایزه که ساعا من صبره یک کسی معامله میکند ساعا من صبره یعنی مالک یک سا از این خرمن معین شده اون آدم حق تصرف مالکش در این خرمن داره تا که تا زمانی که یک سا باقی مونده باشه این هم بر مبنای کلی در معینه چرا؟ برای اینکه او بدهکار شده از این صبره به اندازه یک سا و حق تعیین به انتخابم با خودشه پس تا یک سا باقی مونده میتوانه حق داره که این مال رو تصد از بین ببره اون یک ویسایی را که بده کاره بده چرا که حق انتخاب با کیه؟ با خود این مالک صبره است مالک صبره انتخاب کرد تطبیق کرد اون سایی را که بده کاره نسبت به سای آخری با همه که میتونه تصرف بکنه تا زمانی که اون یک سا باقی مونده پس این هم در صورتی که بر مبنای کلی در معین باشه تا زمانی که به این مقدار باقی مونده باشه و حق داره تصرف اما از این مجموعه این مال تا یک دهمش باقی مونده باشه یا تا یک پنجمش در باب خود باقی مونده باشه حق تصرف داره کما اینکه یادم مرحوم آقای عراجی رحمت الله علیه نظرشون همین بود لذا تصرف را در مال زکوی و مالی که متعلق خمس جایز میدانست تا زمانی که به مقدار اون به صلاح حق چیز سادات یا فقرا باقی باشه خب یعنی قائل داره منظور اینه اینا قائل دارن از فقهای معاصر قائل بوده به این مطالب یک مبنا مطلب دیگه است که بگوییم نخیر علی سبیل الاشاعه است آقای قرآن دوست هم آمدن انشاءالله برای سرحالی و سلامتی ایشون و سلامتی همه دوستان عزیزمون سلواتی هم بد نیست مناسب و عزیز نام خواست مبنای دیگه این است که وجوب خمس و زکات بر سبیل اشاعه باشه بر سبیل اشاعه یعنی چه؟ یعنی کسر مشاع اون یک دهم یا یک در مورد زکات یا یک پنجم در باب خمس پخش توی همه این ما طوری که رو هر ذره ایش که انگوش گذاشتی باز چهار پنجمش مال خودته یک پنجمش مال ساداته خب این میشه سبیل اشاعه این البته دیگه حق تصرف نداره تا سایر شرکا راضی نباشد نمیتونه تصرف بکنه و این که گفتی معامله فضولی میشه طبقه این مبناست خب این هم عرض شود دو شاخه دار یعنی به صلاح این که سادات و فقرا شریک باشند در این مال علا سبیل الاشاعه که مشهور هم هست این در باب خون مانعی نداره که آیه شریف هم داره و علم و علم آغنمتم من شای فان لله خمسه و گفتن این خمس مثل عشق این ها موضوعا برای کسر مشاق پس دلالت دارد بر اشاعه که حالا ما یه بحثی هم در یه وقتی داشتیم که آیا چطور میشه اول دیگه نمیتونیم خیلی طولانی میشه نه مثیه اشاعه دیگه نه حق و رد میگه این ملکیت ملکیتی کسر مشاق خب در رابطه با این شرکت بر سبیل اشاعت در خمس هیچ مانعی نداره. خب خمس هم زور داره در کسمش. اما در باب زکات یک مانعی داره، در حالتی که در طرف زکات اجماع داریم بر شرکت و اشاعت، اما در باب خمس نه، همچه اجماعی نداره، یعنی خلافیه. در خمس خلافیه با اینکه دلیلش واضح تره، فان لله خمس، اما همچه اتفاق نظری نداریم. اما در باب زکات اتفاق نظر داریم، ولی یه مانعی، یه مشکل عقلی داره. و آن این است بعضی جا میشه قابل تطبیق، مثل این که میفرمد فی ما سقط السما العشر، یعنی در اون چیزی که آسمان اون را آبیاری بکند، یعنی بهش بارون بزند، یک دهم، و عشر هم کسی مشاهد است. اگر شما خودتون بهش آب دادید یک بیستم، خب عرض کنم به خدمت شما این ضرور داره کسی مشاهد. اما در مورد حیوانات می فرمند مثلا ففی خمس من الابل شاتو، در پنج تا شتر یه گوسفند هست. حالا این یکی گوسفند را در پنج تا شتر چطور به نحوه اشاعه قرار بدیم؟ خب یه قرن اشاعه معنی نداره اینجا. ولذا برای حل مسئله یادم میاد که نسبت داده میشد، نجف که دست میخوندیم خدا رحمتش کنه، نسبت داده میشد به حاجی. من خودم ندیدم در کلمات خاطر شیخ، اما آقای خویی نسبت میداد با استادشون آقای محقق اصفهانی، که ایشون این قضیه شرکت در مالیت را ابداع کردن. گفتن که بله علی وجه شرکت بله اشاعه هست، اما نه اشاعه در نفس عین، بلکه شرکت و اشاعه در مالیت العین. مالیت العین یعنی مثلا داریم میگیم که به اندازه ارزش یک گوسفند، اما ارزش یک گوسفند در همین شترهای خارجی، اما در مالیتشون، مالیت یک گوسفند در مالیت این شترها به اندازه یک گوسفند وجود داره و حق صادم، حق فقرا است در باب زکات. پس بنابراین علی ذلک مجبور میشیم تنزل بکنیم از شرکت در عین به شرکت در مالیت. فعلا کل حال اگر این را هم قائل شدیم، نتیجه چه میشه؟ از باب فضولی بودن معامله فرقی نداره، فضولی بالاخره. برای اینکه این ما فرق نمی کند به عنوان به ما هو ابلون تحت شرکت باشه یا به ما هو مال تحت شرکت باشه، بالاخره دیگران توی این شریکن، ولو در مالیت شریکن، تا رضایت ندادن حق تصرف نیست. اینم طبق قاعده. فعلا ای حال اگر قائل به شرکت شدیم، چه شرکت فی المالیه باشه چه شرکت فی العین الخارجی باشه، فرق نمی کنه، تصرف در اون فضولیه چون متوقف بر اذن مالکین. یا حالا این مطالبی که متمم بحث دیروز بودن. بله هر چقدر خدمت شما. خب در باب زکات دیگه ما مطلب خاصی نداریم، از شبه جز این که یک راه حلی فرمودن، و اون این است که چون که اعطاء ولایتی شده است به خود مکلف، که ولو این که این زکات تو این مال معینه، اما حق داده شده بهش که از جای دیگه بفردازه، بهش اجازه دادن که تبدیل کنه از یه مال دیگری زکات را بفردازه. خب وقت اگر بنابراین یک و همچه معاملهی صورت گرفت، حالا حاکم شهر هم بهش دسترسی نداریم که بیاد معامله فضولی را تصحیحش بکنه. چرا حلی وجود داره؟ آقای خویی میفرماید که این زکاتی که توی این مال بوده که شما این را به عنوان ثمن به دست بایع دادی، هنوز شما نسبت به اون یک دهم چی مسئولیت دارید. خب زکاتی بوده گردن شما که به شما بپردازید. بسیار خوب، تبدیل خواهم جایزه، شما حق داری بری از یک جای دیگه معادل اون یک دهم را برداری و فقرا بدی و اونا آزادش کنی. اگر معادلش را از یک مال دیگه زکات را پرداختی، او آزاد میشه. هر شود اون وقت داخل میشود در کبرای من با عشای انسان ملک، یعنی یه چیزی را انسان فضولی بفروشه بعد خودش مالکش بشه. بعد که خودش مالکش شد چه باید بکنه؟ خودش باید اجازه بده دیگه، تو الان خودش مالک شده. آیا این صحیحه یا غلطه؟ خب محل بحث بین علما. محل بحث بین علما و بعضی هم اشکال کردن، یادم میاد صاحب جواهر اشکال کرده و شیخ هم دست به جواب برامد علی حاله. اما آقای خویی میفرماید به حرف درستی هم هست، آره، که من با عشری انسان و ملک اشکال نداره، بعد از آنی که خودش مالک شد خودش اجازه میده همون معامله را. میدونید من با عشری انسان اجازه توضیح بدم، من با عشری انسان و ملک یعنی آدم فرض کنید تو خونه مردم برداشت فروغ به کس دیگه، در اون موقعی که فروخته این خانه خانه کی بوده؟ خانه کس دیگه بوده، خانه خودش نبوده. پس در وقتی که معامله واقع شده این معامله فضولی بود، درست شد؟ اما بعد از قبل از آنی که اون مالک اجازه بده یا رد بکنه، این بره خانه را بخره برای خودش یا به ارث بهش برسه یا بخردش، خودش مالک میشه. بعد از آنی که خودش مالک شد چه کار کنه؟ خودش دیگه صاحب شده، اون معامله فضولی قبل را اجازه میده و مسئله حل میشه. ما نحن فی هم همینطوره. چرا؟ برای اینکه نه این مال این یک دهم مال فقرا بود، خب پس معامله ای که روش واقع شد فضولی بود. بعد از آنی که معاملش رو از مال دیگری پرداخت کرد، خودش نسبت به اون مالک میشه. مالک که شد اون معامله فضولی رو اجازه میده و معامله صحیح میشه. پس به این طریق اگر دسترسی هم به حاکم شهر نبود و کار مشکلی بود، میتونه از راه حل استفاده بود. این در باب زکات. اومدیم در خمس هم قابل تصدیق، چون در خمس هم انسان ولایت علی التبدیل داره. اما آقای خویی میفرماید که نوبت نمیرسه به یأس و نیازی نیست، چون ما در باب خمس روایات تحلیل را داریم. روایات تحلیل چه میگوید؟ روایات تحلیل میگوید سرقی اموالی که خمس درشون هست، این رفتی دیگه به زکات نداره، این مخصوص خمس. خمس درشون هست، هر معاملهی واقع بشه این معامله صحیحه و برای اون کسی که از میشود طرف معامله بوده او تصرف برای جایزه، چون معامله صحیحه و او هم حق تصرف داره و خمس میاد تو بدلش قرار میگیره. خب اینو بهش میگن روایات تحلیل، که هم در مورد بر روایت به این سر در مورد تجارات و در مورد مناطق و مساکن و متاجر و فلان حضرت فرمودن که بله اگر بخواهیم به شما سختگیری بکنیم، خب این اموال که در دست شما میاد از کفار در دست، از سنی ها در دست، اون اصلا اعتقاد به خمس نداره، پس تمام این اموالی که به شما منتقل میشه از دست اونا، اینا همه خمس درش هست و شما واجب باشه که بپردازید، در مشقت واقع میشه. و اگر هم نپرداختید و اعتنا نکردید و ما حقمون بخواهیم، نکاحتون و تجاراتتون و مساکنتون همه خراب میشن و نمازاتون هم باطل میشن. بعد حضرت میفرماید انا احللنا ذلك لشیعتنا، ما برای شیعمون این حلال کردیم. این در رابطه با چیه؟ در رابطه با اخماسیست، اخماسیست که از مال دیگران گردن دیگران بود ندادن، بعد معامله ای شده اومده تو دست ما و ما هم شیعه هستیم، امام برای ما این حلال کرد. وقتی که برای ما حلال شد معنیش چیه؟ یعنی معاملات صورت گرفته صحیح. اما خمس متعلق می شود به بدل، یعنی اون خمس هنوز هست، اما نه اون آدم آمده مثلا این خانه بهش خمس هنه خانه رو به ما فرو، حالا دیگه خانه که به ما رسید یه خمس نست، و خمس در کجاست؟ در اون پولی که ما بهش دادیم، خمس منتقل می شود به بدل. خب حالا بله بله گردن بایی از این جنسی که به ما فروخته منتقل می شود به همون بدلی که به دست خودش رسیده. حالا در صورتی که هبه کرده باشه این مازاشه بدلی نداشته باشه، اگر هبه کرده و بدلی نداشته خمسش به کجا متعلق میشه؟ خمسش متعلق میشه به ذمه. اومده این خونه را بخشیده به ما، ما هم گرفتیم، حالا تکلیف خمس این خونه چه میشه؟ بدلی هم نبوده در کار، خمس متعلق میشه به ذمه اون طرف که خانه را بخشیده. بله. خب حالا این مطلب، خب این همون مسئله تحلیل خمسه که قبلا یه دو سه سال پیش این را مفصل خوندیم. بله نه چه تکلیف هست؟ بله خب این تکلیفش که قطعا هست، یعنی عمل حرامی انجام داده، بلاخره تصرف کرده فروخته، عمل حرامی مرتکب شده، انما کلام در این است که منتقل میشه. خب عرض لا ده بني البحث كده خاله خب ده بذاري البحث خود ما هي همه ما فرع داریم تبصره داریم نمیشه داریم ای بخواییم از این روان بحث دستم می سب بکنیم تا این ما به یه جایی برسانیم. عرض کنم به خدمت شما. خب حالا منتها این مطلبی را که بیان کردیم که اسمش بحث تحلیل بود که مرحوم صاحب وسائل هم در وسائل در همین جلد ظاهرا جلد شیشمه عرض می شود روایاتش را آورده، در کجا؟ در مبحث انفال آورده، باب چهارم ظاهرا از مبحث انفال، انفال را بعد از کتاب الخمس آورده، کتاب زکات و خمس آخر مباحث خمس بحث انفاله و باب چهارم از مباحث انفال بله مربوط به عرض کنم به خدمت شما قضیه تحلیل، تحلیل خمس که اینجا اولا من درش آوردم. باب چهارم، باب اباحة حصة الامام من الخمس للشیعه مع تعذره صالحا اله و عدم احتیاج الصلاه بشه. خب عرض کنم به خدمت شما مزا در اجازه بدید که الان این هم چیز نشه، این رو الان آقای خویی فرموده فتوا هم داده بشه، آقای سیستانی از معاصرین هم فتوا رو قبول کرده و فتوا داده به همین چیزی که لیکن این خلاف مشهوره و مشهور در باب تحلیل اینه که اختصاص دارد به منکرین خمس، یعنی اذا وقع فی ایدیکم مال تعلق به الخمس ممن کان منکرا للخمس من غیر المعتقد بالخمس، یا کافر باشه یا سنی باشه که طبق مبنا و مذهب خودش اعتقادی به خمس نداره، از اون آدم اگر رفتید چیزی خریدی، مثلا از یه صبحی چیزی خریدی رفتید مثلا فرق کنید تو کرمانشاه یا کردستان از اهل سنت چیزی خریدی، خب خمس هست تو اموالش کن، حالا تا آوردی بدید کنید تو خارج کنی؟ نه، متعلق ادله تحلیله. اما آیا فسقه شیعه یعنی او کسانی که چیزی دست شما از مال اونها افتاده که اونها معتقده به خمس هستن ولی اتیانن انجام ندادن، از بابت این که شیعه و معتقد به خمس هستن اما اتیانن نفرداختن، مجهور فقه ها قائل به شمول ادله تحلیل برای این مورد نیستن. از این جهت که شد قضیه خراب شد و خلاف مشهوره. بله حالا خب شما هم نظر آقای خویی بتنید عرض بله مثل این نکاح خودم که به نکاح دائم نداره، فقط مربوط به نکاح متعرف که با خود پول مهریه قرار بگیره قهرن در نکاح متعرف، چون در نکاح چیز یقینا درسته. یکی در نکاح منقطع هم بایستی معامله شخصی باشه، یعنی به اون زن بگه، اون زن بگه که من خودم را به نکاح تو دارم در مقابل پول معین نه در ذمه، ولی اگرم کلی پر ذمه شد باز از اون طریق قابل حله، اما این گفت در مقابل این پول معین اشکال پیدا میکنه و قضیه در نکاح منقطع است. حالا عرض کنم خدمت شما اینجا خلاف اختلاف دیگه بین فقها که شما خودیتون مربوط به بحث خمسه و الان فرصت هم نداریم که به سلام معامله چیزی بکنیم، مبناست دیگه، این مبناست رو باید توی خمس در اونجا معین بشه، مقصود بیان انذار بود مشهور، ما اون موقعی که هم کتاب الخمس خوندیم هم ظاهرا نه بحث کل تحلیله که آیا مربوط به خصوص سنی هاست اموال سنی ها و کفره یا شامل فتقه شیعه هم میشه، یعنی الان ما میریم بازار معامله میکنیم همه هم شیعه هستن تو اموال سنی که نیست، حداقل بازاری هاشو شیعه هست، حالا رفتیم چیزی خریدیم علم دادیم که ایبارا خمس نمیده، ما تا آوردیم باید خمسش خارج کنیم، یا این که متعلق ادله تحلیل این محل بحث، حالا دیگه خوردنش حالا کار بدی که چیز دیگه هم نداریم میخواییم بخوریم این را. من این عرض کنم به خدمت با ساعت شما با پذیرفتیم که اطلاقات ادله تحلیل شامل فسقه شیعه هم بشن، چون تفحص کردیم ببینیم آیا این روایات خلاف مشهور هست، اطلاق خلاف مشهوری در اون حد ندیدیم، یه شهارت قاطعی که جلوی فتوا را بگیره مشاهده نکردیم، ولی به نظر میاد انشاءالله اشکالی نداره. اما خیلی الان یعنی فرق یکی که میگم مشهور متقدمینه، اما مشهور متأخرین الان یه حرف عجیبیه از نظر فتاوای متأخرین و مراجع معاصرین. این یه فتوای شاذ و نادریه. این که میگم شهرت قاطعی برخلافشون یعنی از متقدمین. و صلی الله علی محمد الله.